الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم، یکی از علل و عوامل آلودگی همون گمان باطل است، چون که یکی از مهمترین علل و اسباب طهارت همون معرفت صحیح است. فرق عارف و غافل آن است که عارف خود را در مشهد و محضر خدای علیم قدیر حکیم می‌یابد و غافل خود را غایب از علیم قدیر حکیم می‌پندارد. و هر کس برابر معرفت یا گمان خود سود یا زیانی دامنگیر او می‌شود. قرآن کریم وقتی مؤمن عارف را می ستاید می گوید او خود را در مشهد خدای علیم قدیر حکیم می یابد. اهل مراقبت و محاسبت است. ولی وقتی غافل را وصف می کند می گوید او فاقد همه این بینش هاست. غافل با گمان به پندار زندگی می کند. او در پندار خود دفن است. گاهی در باره غافل ها می فرماید علم یعلم به ان الله یرا، مگر او نمی داند که خدا می بیند. اگر کسی بداند که خدا می بیند و در مرآ و مشهد خدا کار می کند، هرگز دستش به تباهی دراز نمی شود و زبانش به بدگویی دراز نمی شود و ماننده. گاهی می فرماید ایحسب و لن یره و احد، آیا فکر می کند که کسی او را نمی بیند؟ سخن از دیدن است، یعنی خدا شاهد است و شما در مرآ و مشهد خدایید. گاهی می فرماید ایحسبون انا لا نعلم سرهم و نجواهم، آیا فکر میکنند که ما کارهای آهسته و آشکار اونها را نمی بینیم؟ اینها ناظر به فقد علمی است، یعنی یک انسان غافل فکر می کند که کسی او را نمی بیند، تنهاست و چون تنهاست رهاست. گاهی از این جهت می پندارد که بر فرض کسی او را ببیند قادر نیست که جلو او را بگیرد. خود را در مشهد قدیر نمی بیند، ممکن است خود را در مشهد علیم بیابد، یعنی بیابد که خدا او را میبیند ولی میپندارد که خدا بر او توانایی ندارد. قدرت سوری خود را از آن خود میداند و خود را مستقل میپندارد. در این زمین ذات اقدس اله آیات فراوانی نازل کرد. فرمود ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان میپندارد که کسی بر او قدرت ندارد؟ او مقدور خدا نیست که خدا همه نعمتهای او را به نعمت تبدیل کند و همه حیات او را به ممات مبدل کند و سلامت او را به بیماری مبدل کند و مانند آن. فرمود ایحسب ان لن یقدر علیه احد. گاهی می فرماید بین که ایحسب ان لا نجمع عظامه، آیا انسان می پندارد که با مرگ نابود می شود و ما استخوان‌های پوسیده او را دوباره زنده نمی کنیم. برخی ها این چنین می پندارند که در زمان حیات خدا بر اونها قدرتی ندارد. برخی ها می پندارند که بعد از مرگ حساب و کتابی نیست و کسی بر اونها قدرت ندارد، لذا زبانشون دراز است، دستشون به گناه آلوده است و ماننده. گاهی جاه و قدرت خود را عامل موفقیت خود می پندارند، لذا ذات اقدس اله در این زمینه آیه نازل کرد، فرمود ایحسبون ان لا نقدر علیهم. فرمود ام حسب الذین کفروا ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیا کافران می پندارند که سابقند و ما مسبوق، اونها پیشگامند و جلو رفتند، ما به اونها دسترسی نداریم، قضا و قدر ما اونها را رها کرده است و اونها از قلمرو قدرت ما بیرونند. ام حسب الذین کفروا ان یسبقونا ساء ما یحکمون. این بد حکم و قضا و داوری است. گاهی خیال میکنن قدرت های مالی مشکلی اینها را حل میکنن. در این زمینه آیه نازل کرد، فرمود ایحسب ان ماله اخلده. آیا فکر میکند که مال او را جاودان نگه میدارد، جاوید میکند، جلوی مرگ او را میگیرد؟ آیا مال او سبب خلود او میشود؟ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف ام مت فهم الخالدون. فرمود در نظام آفرینش دنیا جای خلود و جاودانی نیست، هیچ کس در دنیا به طور جاوید نمی ماند، زیرا دنیا نشأه حرکت است و حرکت باید به مقصد برسد، حرکت با دوام سازگار نیست، موجودی دائما در حرکت باشد، این می شود عبث، چون حرکت یعنی به سمت و جهت چیزی حرکت کردن و قدم برداشتن. چطور می شود حرکت باشد ولی دائمی؟ معنای دوام حرکت این است که هدفی در کار نیست، لذا حرکت حتما باید منقطع بشود، به دارالقرار برسد، وگرنه می شود عبث. و ذات اقدس اله در این زمین در سوره مبارک مؤمنون آیه نازل کرده است، فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر کردید نظام آفرینش یاوه و بهوده است و هدفی ندارد، به شما معادی ندارید، فقط حرکتی است و بعد از اون حرکت هیچ؟ این بد حکمی است، بد گمانی است که شما کردید. یا برای آن است که انسان خود را در مشهد علیم قدیر حکیم می‌بیند، یعنی هیچ کدام از این بحث‌های گذشته نیست، این چنین نیست که خیال کند کسی او را نمی‌بیند یا خیال کند که از قلمرو قدرت خدا بیرون است یا خیال کند که روز حسابی نیست، بلکه همه اینها را آگاه است که خدا او را می‌بیند، خود را در مرآی خدای علیم می‌یابد، خدا او را قدرت داده است، می تواند قدرتش را بگیرد، خود را در مشهد خدای قدیر می بیند، خدا برای او روز حساب مقرر کرده است، خود را در مرآی خدای حکیم می بیند. خدا علیم است، قدیر است و حکیم و بر کار او ناظر است، اما خود را محق می پندارد، میگوید حق با ماست، با اینکه در برابر وحی ایستاده است، با اینکه هم فکرش تیره است هم کارش تاریک، در این زمین قرآن کریم می‌فرماید به اینکه ایحسبون انهم مهتدون، آیا می‌پندارند که هدایت یافتند در حالی که بیراه می‌روند؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که دارن کار خوب انجام میدن در حال اینکه به بدی مبتلاین. از مجموعه این آیاتی که قرائت شده است معلوم میشود یک عده در جدار پندار زندگی میکنن، در خیال خام به سر میبرن. بر اساس ای برادر تو همون اندیشه ای، عده اندیشهشون پندار باطل است، قهرم خودشون باطل است، و چون باطلن میشوند پوست و پوست ها را میسوزانند. اگر دنیا مزرعه آخرت است، یک کشاورز با مزرعهش چه میکند جز آن است که پوست را میگیرد و میسوزاند، لب و مغز را برای غذا نگه میدارد. اگر دنیا مزرعه آخرت است، در آخرت پوست ها خریداری ندارد. هرگز در آخرت اولوالالباب را، کسانی که دارای لب و مغزن، نمیسوزاند، فقط پوست ها را میسوزاند. کسی که در پندار به سر میبرد، او همش پوست است و بی‌مغز. گاهی درباره همین افراد پندار زده قرآن کریم تعبیرش این است که افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها، دلهای اینها تهی است، چیزی در دل اینها نیست، چون اون چه در دل اینها راه یافت پندار است، پندار هم که باطل. ولی یک عارف خود را در مشهد خدای علیم قدیر حکیم می‌یابد، لذا همه کارهای خود را در مرآی خدا می‌یابد، می‌داند که خدا می‌بیند، می‌داند که خدا می‌تواند، و می‌داند که از این بعد روز حسابی هست. پس مهمترین راه برای تهذیب و تزکیه روح همون معرفت صحیح است، چه این که بدترین عامل برای غبار آلودی و آلودگی روح همون گمان باطل است. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس اله هرگز کسی را گرفتار جهل و پندار باطل نکرد. خدا همه انسانها را با سلاح معرفت مسلح کرده است. فرمود هر کسی که خلق شد با الهام فجور و تقوا آفریده شد. ما هیچ کسی را بدون رهنمود درونی خلق نکردیم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. و اگر کسی این الهام را با اون الهاد خودش تیره و تاری کرده است، قهرن به دام پندار می افتد. از اون به بعد علمش به جهل تبدیل می شود، الهامش به الهاد تبدیل می شود. یبدل الله سیئاتهم حسنات، هرگز خدا به کسی بد نمی کند و بدی نمی فرستد، ولی خدا می کوشد که راه توبه را باز کند و بدی ها را به نیکی تبدیل کند. دو تا کار خداست. یکی این که ابتداعاً به انسان معرفت و کمال می به الهام می بخشد. دوم این که اگر کسی در اثر بدرفتاری خود اون الهام الهی را به الهاد شیطانی تبدیل کرده است، خدا راه توبه را باز کرده است که بعد از توبه خدا تمام زشتی های او را به زیبایی مبدل کند. انسان تا در نشأه حرکت و طبیعت به سر می برد، راه برای تبدیل هست. اگر چنون چه شرابی سرکه شد، همین نجس و حرام پاک و حلال می شود. و اگر انسانی توبه کرده است، همین انسان تبهکار و آلوده پاک می شود. یبدل الله سیئاتهم حسنات. پس کار ابتدایی خدا افاضه و الهام و انعام و مانند آن است. و اگر کسی نعمتهای الهی را به نعمت تبدیل کرده است، راه توبه را باز می کند تا خداوند دوباره اون نعمتها را به نعمت تبدیل بکند. هرگز خدا به کسی بد نمی کند. قهرن افرادی که در پندار باطل به سر می برند باید خودشون را ملامت کنند، نه خدای خود را. و هیچ عاملی سبب فرو رفتگی اینها در پندار باطل نیست مگر خود انسان. علل و عوامل بیرونی فقط انسان را دعوت می کنند. چه این که انبیا و اولیا هم انسان را دعوت می کنند. و این انسان است که باید تصمیم بگیرد صدای بیگانه را از آشنا جدا کند. به ما برای این کار ناچاریم با ذات اقدس اله رابطه داشته باشیم که همواره اون نعمتهای خود را ادامه بدهد و ما را از شر خودمون به شر بداندیشان نجات بدهد. دعا یکی از بهترین راه هاست. چون که نماز که آمیخته دعا و غیر دعاست از بهترین ارکان دین به حساب آمده. ابوالمعالی صدرالدین غونوی از انس که سالیان متمادی در خدمت رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنابود نقل می کند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم خودش این کار را می کرد و هم اصحابش را تعلیم می داد. اون کار این بود که وقتی دعا می کرد دست رو برای تضرع و ناله پیش خدا باز می کرد، دعای اون حضرت که تمام می شد این دست را به صورت می مالید. به اصحابم می گفت وقتی دعا کردید دست را به صورت بمالید، زیرا دستی که به طرف خدا دراز شد خالی بر نمی گرده. و اگر شما این دستتون را به صورت مالیدید، یعنی لطف خدا را با صورت استقبال کردید. گاه انسان دست انبیا و اولیا را می بوسد، گاهی دست خودش را هم میبوسه. انسان وقتی صدقه ای داد، کمکی به نیازمند کرد، شایسته است دست خودش را ببوسد، برای اینکه دست او به دست ذات اقدس اله رسید، به دست خدایی که دست ندارد رسید. این تبرک است، نه تکریم غیر خدا. اگر ما دست یک عارفی را، دست پیامبری را، دست امامی را علیه السلام و علیه السلام میبوسیم، مثل آن است که دست خودمون را میبوسیم. چطور ما گاهی دست خودمون را میبوسیم و اونچنان به دست خودمون احترام میگذاریم که دستمون را به عنوان تبرک بر بالای سر میگذاریم، به صورت میکشیم. دست ماست، ولی چون به جای پاک تماس گرفت. این ادب دعاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم این کار را خودش میکرد و به اصحاب خودم تعلیم میداد که در حال دعا دست تضرع را به سوی خدا دراز کنید، وقتی دعا تمام شد این دست را به صورت بمالید. بالاتر از بوسیدن دست، دست را به صورت کشیدن است. یعنی با تمام چهره تون از این دست برکت بگیرید. البته دست دنیا طلب و زاهد نما خطاست بوسیدن، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. اما اگر دست دیگران را نمی بوسیم، لااقل کاری بکنیم که دست خودمون را ببوسیم. این دست می تواند اونچنان متبرک بشود که ما او را ببوسیم، بر بالای سر بنهیم و بر صورت بمالیم. و این است هم به عنوان تضرع و ناله و لابه به درگاه خدا دراز کنیم، هم دست یک نیازمند زمینگیر را بگیریم. اگر مال حلالی تهیه کردیم و به آبرومندی دادیم، اون دست ما متبرک می شود، اون دست را می بوسیم. پس اگر دست بوسی است، یک دست بوسی ثواب است، یک دست بوسی خطا، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن، اما دست زاهدان حقیقی ثواب است بوسیدن. ممکن است ما این کار را نپذیریم، چه اینکه ما را ترغیب نکردند به اینکه دست زید و عمرو را ببوسیم، ولی کاری بکنیم که دست خودمون را ببوسیم. چه بهتر از این؟ این دستی که به دست مستمند رسید بر اساس آیه مبارکه سوره توبه که ذات اقدس اله یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، فرمود خدا تواب است، خدا صدقه را قبول می کند. اگر صدقه به دست مستمند رسید، به دست بی دستی خدا رسید. عارف خود را در مشهد خدا می بیند، در مرآی خدای قدیر می‌بیند، احساس می‌کند دستش به دست بی دستی خدا رسید. خود می‌شود زاهد حقیقی، نه زهد فروش. دست زاهد حقیقی را بوسیدن ثواب است، نه خطا. خیلی کار پسندیده نیست که ما خم بشویم دست این یا اون را ببوسیم، اما خیلی پسندیده است که در پیشگاه خدا خضوع کنیم، با او راز و نیاز در میان بگذاریم، عشق بریزیم، دست نیایش به سوی او دراز کنیم، بعد دست خودمون را ببوسیم. هر که مال خود را، کسب خود را وسیله رزق خود قرار بدهد، دیگر منت حاتم طائی نکشد. به ما گفتن دست عارفان را بوسیدن بد نیست، اما گفتن خود عارف زاهد باش و دست خودت را ببوس. به کنار سفره حاتم طائی رفتن کار پسندیده ای نیست. سفره پهن کردن خوب است، اما سور چرا شدن که خوب نیست. سخی بودن خوب است، اطعام کردن خوب است، اما استطعام که خوب نیست. مهمانی دادن خوب است، اما مهمان شدن که فضیلت نیست. به ما گفتن مهمانهایتون را اکرام کنید، اینها بندگان کرام خدایان، گرامی بدارید، اما مهمان شدن که فضیلت نیست. به کنار سفره حاتم طائی رفتن هنر نیست، حاتم طائی شدن هنر است. دست زاهدان حقیقی را بوسیدن هنر نیست، زاهد حقیقی شدن هنر است. اگر تبرک است چرا از خود تحصیل نکنیم؟ چرا دست خودمون را نبوسیم؟ چرا دست خود را به چهره خود نمالیم و صورت خود را با دست خود متبرک نکنیم؟ این راه که باز است. طبق سخن انس که سالیان متمادی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سر می برد، فرمود این کار را پیغمبر به اصحاب آموخت و یاد داد، نگفت دست این را ببوسید دست اون را ببوسید، گفت دست خودتون را ببوسید. همونطوری که استقلال اقتصادی چیز بسیار خوبی، استقلال عرفانی و زهد هم چیزی بسیار خوب، بلکه بالاتر. حالا چرا خود را رایگان بفروشیم؟ خدای ما هم سبب ساز است هم سبب سوز، چرا سبب سوزیش را نگیریم؟ او سبب ساز است. ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، یا ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. بر تقدیر نظام عالم نظام سبب و مسبب است، اما ذات اقدس اله مسبب الاسباب است. او همه اسباب را سببیت داد، او به هر مسببی از سبب او نزدیکتر است، او به هر معلولی از علت او نزدیکتر است، او به هر کودک و طفلی از قیم او نزدیکتر است، چون او هو الحی القیوم است. چون قیوم است گاهی سبب سوز است، یعنی گاهی بدون دخالت اسباب سوری مستقیما از راه غیب فیضی میرساند. این راه برای همه است. لازم نیست انسان امامزاده باشد یا پیغمبرزاده باشد. اگر عبد صالح خدا بود دست او پربرکت است، اونقدر که به ما دستور دادن، ما را ترغیب کردن که حرمت دست خودت را نگهدار و دستت را پربرکت کن، اونقدر به ما دستور ندادن که دست این و اون رو ببوس. و کسی که راضی بشود دیگران دست او را ببوسن خیلی به اوج نرسیده. خب این مقام عظیم و منی نصیب ما هست، این رو ما رایگان بفروشیم روانی. فقط که کاسه زری نبی نیازی را گرسن چشمی ما کاسه گدایی کرد. اگر این راه برای همه ما باز است و خیلی هم نزدیک است و لازم نیست کسی از اسرار ما با خبر بشود، چه بهتر که این راه را طی کنیم. کریم بودن، منیع بودن، آزاد بودن از بهترین رهاورد تهذیب روح و تزکیه نفس است. بیان دیگری که ابوالمعالی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند این است که رسول خدا فرمود مردم مرتب در داد و ستدن، هیچ کس بیکار نیست، مرتب در خرید و فروشن. بعضی ها خود فروشن، بعضی ها خود را آزاد میکنن، خود خری بخرن یا به فکر خور فروختن خود هستیم یا به فکر خریدن. منتها اگر خود را بخواهیم بخریم باید با دوست معامله کنیم، چون دوست ما را میخرد بعد آزاد میکند. اگر خواستیم خود را بفروشیم با دشمنانمون معامله میکنیم، دشمنان ما را میخرند و برده میکنند. اون حدیثی که ابوالمعالی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، تمود کل الناس یغدو، همه در بامداد و پگاه زندگی به بازار می روند هر روز. فبایع نفسه فمعتقها او موبقها، فرمود همه اول صبح در بامداد به سراغ تجارت می روند یا خود را از خدای خود می خرند آزاد می شوند. چیزی اونها را به دام نمی اندازد، نه نگاهی می تواند اونها را به چاه بیندازد، نه گناهی. آزاده. یا خود را به شیطان می فروشد برده می کند. تمام فرق این است. اگر با خدا معامله کردیم، خدا سمن و مسفن را به ما برمیگرد، عوض و معوض را به ما میدهد، ما را آزاد می کند، کارهای ما را هم به ما میدهد، کارهای ما به سود ما خواهد. اگر با شیطان معامله کردیم، ثمن و مثمن هر دو مال او، هم کار ما را میگیرد هم جان ما را میگیرد. این طور نیست اگر ما با شیطان معامله کردیم کار ما به سود ما باشد، کار ما به سود اوست، چون یک برده کارش به سود اون کسی است که اسیر گرفت. این سخن هست. بنابراین اگر اون معرفت صحیح باشد، هم ما خود را در مشهد خدای علیم حکیم قدیر حکیم می‌یابیم، یک هم متبرکیم به جای اینکه دست دیگران را ببوسیم دست خود را می‌بوسیم، به جای اینکه زیر بار منت این آن برویم غلام همت کسی هستیم که زهر چرنگ تعلق پذیرد آزادد. هم ضمن اینکه کسی را تحقیر نکردیم خود را کوچک نکردیم، و هم اینکه با خدای خود در هر بامداد معامله میکنیم، خود را میخریدیم و آزاد میشویم. همین مضمونی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، از وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین آمد است. اونطوری که در نهج البلاغه آمد، فرمود مردان با تقوا خود را آزاد می کنند. یک عده اعتقها، یک عده اوبقها. یک عده خود را آزاد می کنند، یه عده خود را به هلاکت میکشانند. این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه به منزله شرح اون حدیثی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول خدا شارح و مفسر قرآن است. علی ابن ابی طالب هم مفسر قرآن است به اذن الله و اذن رسول، هم مفسر کلمات قصار رسول خدا. چون رسول خدا فرمود اوتیت جوامع الکلم و اوتیت یا علی جوامع العلم. وجود مبارک امیر المؤمنین تقریبا به منزله شارح اون اصول اساسی است که از رسول خدا رسیده است. یعنی نهج البلاغه همونطوری که شرح قرآن کریم است، شرح نهج الفصاحه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. بسیاری از بیاناتی که در نهج البلاغه آمد ریشش در سخنان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه است. در سخن پیغمبر آمده است فمعتقها او موبقها، در نهج البلاغه آمده است که اعتقها و اوبقها. ما الان جلد قرآن را، پوست قرآن را، صحافی شده قرآن را، اون ورق قرآن را میبوسیم، آیات قرآن که حسابش محفوظ. خب اگر پوست در اثر ارتباط با کلمات و آیات لفظی اینقدر متبرک میشود، کاغذ با کلمات لفظی اینقدر متبرک میشود، چرا جان ما با معنای قرآن انس نگیرد که متبرک میشود؟ این کرامت نیست؟ اونگاه انسان با این اوج خود را به اون عزیز بکشاند و در پندار زندگی کند. در نوبت‌های قبل به عرض رسید که همه تعلیمات قرآن بر اساس بهشت و جهنم نیست. یک بخش قابل توجه قرآن همون معرفت‌های عارفان و حکیمان است که ما را به حیا باب دارد. گاهی می‌فرماید اگر کسی گناه کرد جهنم می‌رود و مانند آن. گاهی می‌فرماید به اینکه خجالت نمی‌کشید که خدا شما را می‌بیند. علم یعلم بأن الله یرا. حالا اگر جهنم نبود، باز هم جا داشت انسان گناه نکند؟ شما هیچ انسان با حیا را دیدید در کنار سفره مهموندار و در کنار سفره دوست علنا در برابر او به مخالفت او برخیزد، با او بدرفتاری بکند؟ این چنین نیست، مگر یه انسانی که فاقد حیا باشد. فمود علم یعلم بأن الله یرا، او نمیداند که خدا میبیند. پس اگر قرب سوری مایه تبرک است، یک فلزی، یک آهن یا فولاد و چدنی اگر در کنار مزار یک ولی از اولیای الهی قرار گرفت، محترم است. ما که به مراتب می توانیم از اون چدن و فولاد و آهن بالاتر باشیم. در اون جریانی که شیطان گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، یعنی من از چهار طرف میایم، از جلو، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ انسان را گرفتار میکنم و گمراه میکنم. ملائکه عرض کردن شیطانی که از هر راه بر انسان بیچار مسلط است چگونه انسان نجات پیدا میکند؟ ذات اقدس اله طبق این نقل فرمود دو تا راه باز است، یکی بالا یکی پایین. بالا به عنوان نیایش و دعا، پایین به عنوان سجده رفتن و به خاک افتادن. شیطان از چهار طرف می آید، نه از شش جهت. این دو طرف باز است. اگر کسی دستی به سوی خدا دراز کرد یا سری در آستان خدا سایید، شیطان ترد می شود. این دو راه باز است و این راه راه تبرک. به ما گفتن وقتی نماز خوندید دستور دینی این است، مستحب است پیشانویتون که به خاک یا سنگ در راه خدا سایده شد، بعد اینکه نماز تمام شد، اون مسجدتون را، اون خاکی که پیشانو نهادید، اون سنگی که پیشانو گذاشتید، یا اون چوب و یا برگ غیر خوراکی که پیشانو گذاشتید، یا اون زمینی که پیشانه گذاشتید، دست به اون مسجدتون یعنی محل سجدهتون بزنید، به صورتتون بمالید، به سینهتون بمالید. این تبرک است. اونگاه این همه راه باز است، اونگاه ما به زید و عمرو متبرک بشویم. البته انبیا و ائمه علیهم السلام حسابشون جداست. تبرک به اینها و توسل به اینها فخر است برای ما. اما دیگران چه مزیتی بر ما دارن؟ چه چرا ما به دیگران تبرک بجویم، به کار خود متبرک نشویم؟ این دستور که ما داده شد، اونقدری که ما دستور دادن که وقتی نماز خوندید جای سجدهتون رو دست بمالید، به صورتتون بکشید، به سینهتون بکشید، به بدنتون بکشید، به دستهاتون بکشید، اینجور دستور را که در باره دستبوسی زید و عمرو ما ندادن. حالا معلوم شد که تهذیب روح و تزکیه نفس به انسان فخر میدهد و کرامت میبخشد، انسان را آزاد میکند. اولین رهاورد تهذیب روح آزادی و استقلال. ما در این حال که به همه احترام میکنیم، اما به جای اینکه به زید و عمرو متبرک بشویم، به جای سجده نماز خودمون تبرک میجوییم. حالا فرق نمی کند اون محل سجده ما مهر تمیز باشد یا زمین عادی یا یه تک سنگ. مهر به برکت سبحان ربی الاعلا متبرک می شود، اون برگ یا اون حصیر به برکت سبحان الله متبرک می شود. یک کارگر یا کشاورزی که در همون کنار مزرعش روی خاک مزرعه یا علف غیر خوراکی سجده می کند، محل سجده او به برکت سبحان ربی الاعلا و به حمده متبرک می شود. همونجا را دست بزند به چهره خود، به سینه خود، به بازو دستهای خود بکشاند، این تبرک است. پس ما می توانیم هم خودمون متبرک بشویم، هم محیط زندگیمون را متبرک بکنیم. و این کار انسان آزاده است، نه کار انسان در بند. پروردگارا، تو را به عظمتت و ارزش حریت در مکتبت قسم، ما را از بند غیر خود آزاد بفرما، ما را از برکت‌های خودت متبرک بفرما، ما را توفیق مرحمت کن که با تو داد و ستد کنیم، ما را از داد و ستد با شیطان نجات مرحمت فرما. پروردگارا، تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف من آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذبیح حقوق، شهدا، امام راحل، علامه طباطبایی، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر استکبار جهانی مخصوصا آمریکا را به خود اونها برگردان. نظم نوین جهانی را سرکوب بفرما. همون طوری که شرق مستکبر را به خاک سیاه نشوندی، غرب مستکبر را هم به خاک مذلت بنشان. پروردگارا، محرومان اسلامی و الهی عالم را از سلطه هر ابرقدرتی آزاد بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی مینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.